بر فرنگی آشنا رادیو فرنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
یادمان که پاک تمدن ساز و حماسه آفرین کرمانشاه از همان سپید دمان تاریخ در فرهنگ سازی در جوامع باستانی نقشی عظیم را بر عهده گرفته است. این نقش در طول تاریخ از گردن این خاک هنرخیز ساقط نگردید و گواه آن یادمانهای تاریخی موجود است. یکی از نمادهای هنری و هنرخیزی و فرهنگسازی خاک پاک کرمانشاه، یادمانی سربلند، شهره و کهنسال با نام معبد آناهید است. یکی از بخش‌های ستودنی و بسیار کهنسال و مورد توجه در این گنجینه تاریخی وجود پلکان‌های جنوبی است. یادمان، معبد آناهید، پلکان دو طرفه جنوبی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
هرچند در بین پژوهشگران و باستانشناسان یادمان سترگ آناهیتا در کنگاور به عنوان یکی از نمادهای معماری روزگار پارت یا اشکانی توصیف و معروف است، با وجود این سنجش این یادمان سترگ با یادمانهای روزگار هخامنشی حداقل دست کم گواه این است که بسیاری از عوامل و عناصر معماری روزگار هخامنشی به شدت بر روی ساخت و یا در بخش‌هایی از یادمان سترگ آناهید، معبد آناهید در کنگاور اثرگذار بوده است. یکی از عوامل و عناصر بسیار مهم معماری ایران هخامنشی در معبد آناهید پلکان دو طرفه است که در بخش جنوبی، در جبهه جنوبی این یادمان سترگ قرار دارد. این پلکان به درازای 164 متر و به صورت پیش آمده و افزوده به دیوار ستوندار جنوبی تکیه کرده است. با توجه به قرینه‌سازی اجزا و عناصر معماری که از اختصاصات هنر پارتیست و به خوبی از آن آگاهی داریم، وجوه طولی پلکان 40 تا 45 متر در هر طرف است و در حد فاصل بین دو پلکان یک مهتابی یا ایوانی وجود داره که درازای آن 94 متر و فاقد هر گونه ستون بندی است.
هیچ گمانی پلکان معبد آناهید قابل سنجش و بررسی با پلکان‌های موجود در یادمان‌های هخامنشی چون تخت جمشید است. از این روی می‌توان پلکان معبد آناهید را به عنوان عنصری هخامنشی در این یادمان سترگ تاریخی نامید.
اگر نیم نگاهی به آمار سنجشی و مقایسه‌ای بین پلکان موجود در آپادانای داریوش در تخت جمشید و پلکان دو طرفی کنگاور بیاندازیم، به خودی خود در خواهیم یافت که چقدر پلکان معبد آناهیتا تحت تأثیر پلکان ساخته شده در کاخ آپادانای داریوش بوده است. نیم نگاهی به این آمار به گمانی گواه این موضوع است، آنجا که درازای واحد پلکان دو طرفه یعنی چپ و راست با هم در کنگاور 164 متر جنوبی و پهنای و درازای واحد پلکان دو طرفه در آپادانا بین 81 تا 67 و 81 تا 70 شمالی و شرقی، پهنای پلکان دو طرفه کنگاور پیش آمدگیش 4 متر و 15، اما در آپادانا 4.50 است. یعنی تفاوت بسیار ناچیز هست. بلندای هر ردیف سنگ پله در کنگاور 14.8 سانتیمتر و در آپادانا 12 سانتیمتر هست. همچنین تفاوت در اینجا بسیار کم هست. تعداد سنگ پله ها در کنگاور در حقیقت بین 30 تا 33 پله و در آپادانا 31 سنگ پله هست. عمق سنگ پله ها در کنگاور از 31 33 29.5 27، در حالی که در آپادانا هم تقریبا همین آمار را داریم. بین ابعاد و اندازه ها بین پلکان موجود در آپادانای داریوش، کاخ داریوش در تخت جمشید، و اندازه ها و سایز هایی که در پلکان در حقیقت یادمان آناهید در کنگاور به کار رفته، آنچنان که آمار دادیم، تفاوت بسیار ناچیز است. به همین دلیل بسیار بسیار پژوهشگران بر این باورند که دست کم این بخش به شدت و مستقیم زیر نفوذ این عنصر معماری روزگار هخامنشی بوده است.
پلکان جنوبی معبد آناهی دارای درازای 164 متر افزوده به دیوار ستوندار جنوبی است. در ابعاد اندازه ها بین هر دو یادمان، یعنی پلکان آپادانای داریوش در تخت جمشید و معبد آناهید، چنان همانندی هایی دیده می شود که گویی این یکی تصویری از آن یکی است. یادمان، معبد آناهید، پلکان دو طرفه جنوبی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
با وجود همانندی های بسیار نزدیک و الهامگیری این پلکان از کاخ آپادانای داریوش، به دلیل نوع کاربرد و هدفی که در ساخت آن بوده، تفاوت هایی نیز از نظر مضمون و درون مایه بین این دو پلکان دیده می شود، زیرا که در پلکان های آپادانا در تخت جمشید وجوه تزئینی از قبیل جان پناه بر لبه خارجی پلکان، کنگره ها و دندانه هایی هستند که بر بدنه و پیشانی آن پوشیده شده. همچنین به رسم هنری روزگار هخامنشی ما شاهد تصاویر آنچنان باشکوه بر پلکان آپادانای داریوش هستیم، ولی پلکان های کنگاور فاقد هر گونه کنگره، دستانداز، وجوه تزئینی و همچنین تصاویر تاریخی هستند. این خشکی را باید در درون مایه و نوع کاربرد پلکان و ساخت این یادمان سترگ ایران با توجه به کاربرد دینی آن جستجو بکنیم، زیرا که معماری به کار رفته در معبد سترگ آناهیتا در کنگاور در حقیقت نوعی معماریه که برای کاربرد دینی در نظر گرفته شده، و اگر به معبد بودن و پرستشگاه بودن آن قائل شویم و یک مفهوم مقدس و متعالی به آن ببخشیم، دیگر دلیلی برای برای وجود این گونه تزیینات و تصاویر برای این پلکان وجود نخواهد داشت. با این وجود درازای پلکان‌ها چه در آپادانا و چه در معبد آناهیتا تابع فاصله هایی است که این فاصله ها با توجه به کم و زیاد شدن ارتفاع صفه بستگی تام دارند. گذشته از آن، عمق سنگ پله ها که بین 27 تا 33 سانتی متر در هر دو بنای تاریخی است هم تابع سنگبری و وجوه تزئینی مختلف هر دو بنا بوده. اختلاف سطح صفه اصلی تخت جمشید با اراضی اطرافش بین 8 تا 16 متر و از اونجا تا صفه یا تختگاه آپادانا نیز 3 تا 5 متر است. رایت این اختلاف سطح در بیشتر بناهای هخامنشی، چه بناهایی که به اصطلاح حکومتی هستند چه بناهایی که دینی هستند، به این شکل دیده میشه و در معبد آناهیتا هم بین 6 تا 8 متر و به طور کلی این اختلاف سطح تابع جایی است یا صفه ای است که این یادمان سترگ تاریخی بر روی آن استوار گشته است. همان گونه که در تخت جمشید شاهد اختلاف سطح در ساخت هستیم، طبیعی است که در این یادمان سترگ هم این اختلاف سطح با توجه به نوع کاربرد از سطح اراضی اطراف تا بالای پلکان ایوان ستوندار حدود 6 تا 7 متر و از اونجا تا صفه و سکوی دوم 12 متر و از سطح این سکو تا سکوی سوم یعنی بالاترین نقطه 14 متر ارتفاع داره. با این اختلاف ارتفاع طبیعی است که این صفه کنگاور پله پله در حقیقت طراحی شده و بالاترین سطح در یک محدوده 4 ضلعی یا 4 گوش محصور بوده و شکل آن تقریبا مثل تمام یادمان‌هایی است که ما در روزگار هخامنشی و حتی در روزگار ماد با آن روبرو هستیم و طبیعی است که در این صفه فوقانی است که وجود چشمه‌های آب به ویژه در دوره ماد، به ویژه در روزگار هخامنشی و در دنیای ایران باستان که جایگاهی مقدس برای این آب در نظر می‌گرفتند، فضای باز بوده، آب وارد می‌شده و مراسم در اینجا برگزار می شده و ما یک جوری این نمونه های این گونه کار بر روی سنگ را در حتی صفه پاسارگاد، اونجایی که مرتبط با نمادهای آب و آتش هست، رو در جلوی چشم داریم. بنابراین طبیعی است که برای ساخت این صفه هم همه این مسائل در نظر گرفته شده و استفاده از سکو یا صفه و سپس پلکانی کردن آن برای ساخت این گونه بناهای مذهبی و مقدس مسئله شناخته شده است که در یادمان سترگ معبد آناهیتا هم استفاده شده و این اختلاف سطح از سطح اراضی تا بالاترین یعنی 14 متر مسئله بسیار قابل سنجش با دیگر یادمان‌های ایران باستان است.
پلکان‌های جنوبی معبد آناهیت برگردانی از پلکان آپادانای تخت جمشید.
اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
پنجره رو باز میکنم و مرز آسمان و زمین برایم نمایان میشود، فاصله به اندازه قامت سبز درختان. اگر زمین این همه رنگ نداشت، چقدر در برابر آسمان حقیر به نظر می رسید. اگر جنگل شکل نمی گرفت و همه جا کویر و بیابان بود، چگونه سرش را در برابر آسمان که جایگاه ستارگان است بالا می گرفت؟ خدایا تو مهربانی، آنچنان که سرفکندگی را برای خاک نخواستی، همان گونه که از خاک آدم آفریدی و از گل جان ساختی، به خاک هم رویاندن آموختی و از آن گل ساختی. الهی تو مهربانی، چگونه تو را شکر نگویم؟ چگونه فراموش کنم که هستی و آفرینشم از توست، که وجودم از تو جواز نفس کشیدن می‌یابد؟ چگونه صبحگاهان و در هنگام ظهر زیر پرتو خورشید و شامگاهان در غروب آن به سجده و رکوع قامت خم نکنم، وقتی تو خالق این همه حسنی؟ الهی چگونه از تو غافل شویم وقتی همه چیز را در تو می‌یابیم؟
سوداست کس تو در سر ماست، وین چه غوغاست کس تو در بر ماست. تا تو کردی به سوی ما نظری، ملک هر دو جهان مسخر ماست.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه،
جهان کاتشت در میان جوهر ماست. آتشی که از تو در نهاد دل است، تا ابد رهنمای و رهبر ماست. دیده ای کو که روی تو بیند، دیده تیرست و یار در بر ماست. ما در این ره حجاب خیشتنیم، ورنه روی تو در برابر ماست. جهان آفرینش، مجموعه ای از رازها و رمزها، مجموعه ای از شگفتیها، مجموعه ای از تصاویر ناب و بدیع، و بازتابی بس زیبا از این جهان و از این هستی و آفرینش در کتاب آسمانی وحی، سوره عنکبوت آیات 19 و 20. اولم یرو کیف یبدع الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدع الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. آیا منکران معاد ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند؟ این کار برای خدا سهل و آسان است. بگو در زمین سیر کنند و ببینند چگونه خداوند آفرینش نخستین را ایجاد کرد، سپس همین خداوند نشأت آخرت را ایجاد می کند. همانا خداوند بر هر کاری تواناست. در این آیات هم ما انسان ها توصیه می شیم به سیر کردن در زمین و دیدن آفرینش. مسافرت و از جایی به جای دیگر رفتن و دنیا دیدگی همواره در همه فرهنگ ها ستوده شده. ما با سفرهای زیاد و با دیدن بخشهای بیشتری از جهان آفرینش آگاه تر میشیم، پخته تر میشیم و میزان اطلاعاتمون درباره جهان افزایش پیدا میکنه و ظرفیت هر انسانی هم به میزان دانسته ها و اطلاعات و علم اون هست. به همین دلیل افرادی که دنیا دیده هستند افراد پخته تری به شمار میرند. خب اینجا هم خداوند میفرماید که مسافرت کنید، در زمین بگردید، بچرخید، سیاحت کنید و به آفرینش نظر کنید. این نظر کردن فقط نگاه کردن نیست، تأمل کردن هست و اندیشه کردن هست. ببینید خداوند چطوری آفرینش رو خلق کرده، قسمت‌های مختلف جهان رو برید ببینید، کوه‌ها رو، دریاها رو، آبشارها رو، پوشش‌های گیاهی مختلف رو، جنگل‌های گوناگون رو، از قطب گرفته تا جنگل‌های استوایی تا کویرها، بیابان‌ها، نقطه‌های سرسبز، نقطه‌های خشک، رودهای مختلف و کوه‌های بلند و کوتاه، رشته کوه‌ها و در واقع اون پوشش‌های سنگی و پوششی که در قسمت‌های مختلف زمین وجود داره، حالا کوه‌هایی که قدیمی‌تر هستن و کوه‌هایی که بلند و جدیدتر هستن و همه اینها در کنار هم، اینها ذهن شما رو باز میکنه و سیر شما رو به سمت هدایت آسان‌تر میکنه. باید رفت، دید و اون وقت ایمان آورد و خداوند اینجا با صراحت این نکته رو به انسان‌ها و به همه مخاطبان کتاب آسمانی وحی یادآوری میکنه که باید با دیده تأمل ببینید آفرینش رو و ایمان بیارید و وقتی که آفرینش رو دیدید به معاد هم ایمان خواهید آورد و همه اجزای دین و همه باورها در وجود شما جایی پیدا خواهند کرد. اما لازمش این هست که ببینید با دیده تأمل، با دیده خردورزی و بیاندیشید و آنگاه راه به سوی هدایت در برابر شما باز خواهد شد.
شب به بوستان رفتم، صدای نفس‌های شقایق می‌آمد. شب باغ مثل یک خانه مینویی بوی بهشت می‌دهد و در سایه آن رنگ دعا می‌گیرد. شب با نفس گیاهان گرمتر از روز به نظر می رسد و من گاهی حضور خدا را بهتر احساس می کنم و به آگاهی پرجذبه بندگی نزدیکتر می شدم. سرم را بالا می گیرم. عجب بارش ستاره‌ای، عجب نفس های بارانگونه‌ای. چه کسی توانه زیبا کردنی این گونه دارد؟ خدایا تو را به جان این همه درخت، رموز بندگی را به دل قنوت‌هایم بیاموز و به من رحم کن. شب باغ را می‌بینم که با نم نم شبنم گل می‌کند و صبح از دامن هر نگاهش آب می چکد. من هم محو این همه زیبایی در کوچه های تاریک به دنبال روشنایی رویش می گردم. خدای چقدر این سبزینه های روشن باغ را دوست دارم. تو را قسم میدم به جان گلهایت، مرا برای لحظه ای از این آفرینش زیبا غافل مکن. و من شب را دوست دارم، چرا که سمت جنگل قدم برمیدارم و گلبرگهای برگونه سرخ شقایق را لابلای بالهای لرزان کتابم به یادگار میگذارم، تا با احساس عطوفت لطیف و نرم پروردگار بخشایش گناهان خیش را از او طلب کنم و چون آلاله‌های مجنون سر به کوی و بیابان بندگی بگذارم. میدانم اینجا وقتی نطق گلها باز می شود آواز پرستوها بهتر به گوش می رسد. می دانم خدا آنقدر مهربانی می کند تا فرشتگان برای سجود من تعبیری بیابند و مرا به انگشت و بالهایشان به یکدیگر نشان دهند. میان گیاهان بودن مرا چون شاعری به وقت تشبیه به شکوفایی می رساند و شیبه ناب قافیه ها را به من می آموزد. چگونه می توان در پناه آفریننده این همه حسن و زیبایی ایستاد و بندگی نیاموخت؟ چگونه می توان شعر زیبای آفرینش را در رویش گیاهان دید و از شاخه های استعاره دریاها معنای موج شدن پیدا نکرد؟ الهی دست آگاهیم را بگیر و تا قانون سبز شدن سجده ها پر بده.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سوق و سوق را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و املایی یکسان، اما سوق به معنای راندن است و سوق به معنای بازار. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.